أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا برئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكس على عقبيه فقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. سفارشات نظامی عموما و آنچه در جریان جنگ بدر خصوصا اتفاق افتاد در این آیات مطرح است. امور ششگانه را به عنوان وظیفه نظامی ذکر فرمود که یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم فئتا فثبتوا. ثبات از یک سو، ثبات قدم از یک سو و کثرت نام خدا از سوی دیگر. اطمینان قلب به نام خداست. لکن انسان مؤمن درجه از ایمان او باعث ثبات قلب اوست، چون به همون درجه بیاد خدا و نام خداست. ولی وقتی خطر پیش می آید برای اینکه طمأنینه کامل حاصل بکند باید نام خدا را حفظ بکند تا اون طمأنینه پدید بیاید. اگر گفته می شود علا به ذکر الله تطمئن القلوب، این دعوت به تحصیل ذکر است. یعنی اگر بخواهید قلب شما مطمئن بشود و از اضطراب نجات پیدا کنید، نام خدا و یاد خدا را احیا کنید. پس انسان مؤمن، خود ایمان او یکی از مراحل نام و یاد خداست. این باعث طمأنینه است و برای اینکه طمأنینه بیشتری حاصل بشود باید ثبات قدم داشته باشد و از اون نعمت قبلی طرفی ببندد، بهره بگیرد و از اونها استفاده بکند و بیشتر به نام خدا به سر ببرد تا طمأنینه بیشتری فراهم بکند. پس مرحله اول ایمان به خدا باعث بخشی از طمأنینه است، تثبیت قدم باعث ذکر خداست و ذکر خدا طمأنینه جدید را به همراه دارد. بعد از اینکه فرمود اون اوصاف ثبوتی را داشته باشید، ثبات قدم و یاد خدا، اطاعت خدا و اطاعت پیغمبر، این اوصاف را ذکر فرمود و صفات سلبی را هم ذکر فرمود، ولا تنازعوا فتفشلوا، و صفت سلبی دیگر هم ذکر کرد، فاون ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارهم بطرا برئاء الناس، به عنوان فخر فروشی و شهرت طلبی حرکت نکنید. این مطلب را که می تواند بخش هفتم باشد هم بازگو کرد. همود به از زین لهم و شیطان و اعمال هم، یعنی ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارهم بطرا برئاء الناس و یصدون عن سبیل الله و زین لهم و شیطان و اعمال هم. مثل اون گروه نباشید که به عنوان فخر فروشی حرکت کردن، به عنوان شهرت طلبی حرکت کردن و خودشون از راه خدا منصرف می شدن و دیگران را از راه خدا و طی طریق خدا منصرف می کردن. مثل اون نباشید. و چون این مطلب مهمتر از اون بخش دیگر است، اون را در آیه جداگانه ذکر فرمود. و از زینه، از این که این و از زینه با واو هست و از یقولو که بعدن آمده بدون واو هست، معلوم شد به از زینه تتمه جریان همون مشکینی است که بطرن و رئاء الناس و یصدون خارج شدن. این میشه وصف چهارم برای اونها. و ذات اقدس الله به مجاهدان جبهه‌های اسلامی فرمود که فلا تکونوا کالذین خرجوا من دیارهم بطرن، این یک، و رئاء الناس دو، و یصدون عن سبیل الله سه، زین لهم الشیطان و اعمالهم چهار. خب شیطان که اعمال انسان را تزیین می کند، این اعمال در مقابل اقوال یا عقاید نیست. این اعمال معنای عام است که عقیده، قول، فعل، هر سه را شامل می شود. اولا گاه شیطان در بخش عقیده اون عقاید شرکالود را تزیین می دهد و گاهی اعمال شهوت انگیز را تزیین می کند، گاهی اعمال غضب‌آلود را. انسان بالاخره بیش از این سه شأن ندارد، بیش از این سه کار هم نمی کند. یعنی اون چه که خود انسان در درون خود فحص می کند یا از تجارب بیرونی مدد می گیرد، یعنی تمام کارهای انسانی در این سه شأن است. یا به اندیشه های او برمی گردد که مسائل فکری و علمی است، یا به عمل او. عمل او هم یا جذب ملایم است میشه شهوت، یا دفع منافیس میشه غضب. رضا گفتن کارهای انسانی یا به علم و اندیشه برمیگرده، یا به شهوت برمیگرده، یا به غضب. و علم اخلاق هم برای اصلاح همین سه شأن است، یعنی این سه بخشی که در نهان و نهاد انسان تعبیه شده است. اگر انسان در سایه تعلیمات دینی این سه بخش رو اصلاح کرد، متخلق خوبی خواهد بود. خب این بخش که خیلی مهم است، فرمود شیطان هم عقاید سوء و باطل را برای مشرکان به عنوان یک مکتب نو و حق جلوه می‌دهد، که در باره مشرکین آیاتش فراوان است که شرک را و وثنیت و صنمیت را برای مشرکین زیبا نشون می‌دهد، و هم در جریان شهوترانی این کار را زیبا نشون می‌دهد، زوگر الناس حب و شهوات، بنابراین که مزین شیطان باشد. هم در بحث‌های غضب و نظامی و جنگی و کشتار اعمال انسان را زیبا نشون می‌دهد، مثل این آیه و مانند آیه که زجر لهم و شیطان و اعمالا. سر این که شیطان در تمام مجاری سگانه اثر دارد این است که انسان یه موجود متفکر و مختار است، یعنی کار رو اندیشه انجام می‌دهد. تا یه مطلبی را نفهمد و تصمیم نگیرد نمی کند. شیطان برای اینکه انسان به دام گناه بیفتد، در محدوده عمل او مستقیما راه پیدا نمی کند، از مجاری ادراکی و اندیشه و علم او رو فریب می دهد. لذا در بخشای از قرآن کریم راه نفوذ شیطان را ذات اقدس را چنین ترسیم کرد که لأزینن لهم فی الارض ولأغوینهم ولأذلنهم ولأمنینهم. تمنیه، اذلال، اغوا، تزیین، همه اینها تصرف در مجاری ادراکی است. من چیزی برای اونا زیبا جلوه میدم، اونها را با امنیه و آرزو میگیرم، اونها را از هدف باز میدارم، راه بد نشانشون میدم، همه اینها تصرف در مجاری ادراکی است. هیچ ممکن نیست انسان بدون تصمیم گیری و درک قبلی به دام بیفتد. اگر بدون درک قبلی و بدون تصمیم یک کار خلافی کرده است که اشتباه است و رفع عن امتی تیز، با اون تصمیم قبلی اگر به دام افتاد میشه معصیت. لذا شیطان در مجاری ادراکی اثر میکنند. از این جهت قرآن کریم این سه بخش را قلمرو نفوذ شیطنت شیطان قرار داد، یعنی بخش عقاید، بخش شهوترانی، گرایش به شهوت، و بخش غضب. اصل این کار را شیطان برشون زیبا نشون داد که کار خوبی است، جنگ با مسلمان ها خوبه، براندازی نظام اسلامی خوبه، کشتن رهبر مسلمین و کشتن سران اسلامی چیز خوبی است. اصل کار را تزیین کرد به زجن لهم و شیطان و اعمالا. برای اینکه اینا بر این کار بعد از اینکه کار زیبا جلوه داده شد و تصمیم گرفتن بخواهن اقدام بکنن، تهییج بشن، تشجیع بشن، راه وعده ها و وعیدهای هم فراسوی اینها نصب کرده و گفت لا غالب لکم الیوم من الناس، امروز کسی بالاتر از شما نیست، کسی بر شما غالب بشود. شما گروه زیاد هستید، اونا کم، شما مسلحید، اونا بی سلاح، شما از قدرت اقتصادی برخوردارید، اونا توهی دستن، بنابراین وجهی ندارد که شما شکست بخورید. و قال لا غالب لکم الیوم من الناس، و اگرم یه وقتی مشکلی پیدا کردید من شما را پناه میدم، پناه سیاسی میدم، پناه نظامی میدم، شما جز پناهندگان ما باشید. گرچه جار را معنی همسایه گرفتن، ولی جار همون جاره است، یعنی مجیر، یعنی پناه دهنده. این جوار و پناه دهندگی همیشه بود، الان به صورت پناهندگی سیاسی یا اجتماعی در کشورها مطرح است. اون روز هم بین قبائل مطرح بود که من مجیر شما هستم، و در صدر اسلام هم گاهی کافر از دولت اسلامی پناهندگی اجتماعی، امنیتی یا سیاسی، موقت یا غیر موقت طلب میکرد. و این احدون من المشرکین استجارک فاجره حتی یسمع کلام الله ثم ابلغه مأمنه. حالا اگر در میدان جنگ بود یا مثلا غیر میدان جنگ، یک کافری یه امنیت سیاسی، پناهندگی اجتماعی یا سیاسی موقت از شما خواست که بیاد تحقیق کند، قرآن را گوش کند، حرفای شما را گوش کند، استدلالای شما را گوش کند، بعدم برگردد، نمیخواد ایمان بیاره، به عنوان یه پژوهشگر دینی میخواد بیاد. و احد من المشرکین استجارک فاجره، پناه بدی حتی یسمع کلام الله، اگر خواست خواب میمونه، اگر نه برش روشن نشد تو ما ابلغ هم امنه، او رو در کمال امنیت به شهرش برگردونی. این رسمی بود بین مسلمین و غیر مسلمین قبل الاسلام و بعد الاسلام. اسلام هم برو امضا کرده در محدودهای خاص خودش، عنوان پناهندگی. شیطان به اینها گفت من به شما رانندگی میدم. این تأیید میکند اون نقدی که بعضی از روایات ما آمد است که وقتی قریش خواستن حرکت کنند با قبیله بنی کنانه مشکل داشتند، چون کسی را از اونا کشته بودند. گفتن ما اگر از این طرف حرکت کنیم به طرف بدر بریم، سراغت ابن مالک رهبر قبیله بنی کنانه است، با اون نظامیاش حرکت کنند علیه ما، شورش ایجاد کنند، از پشت سر ما را تعقیب کنند، ما بین راه گیر کنیم، چه میشود؟ این مشکلی داشتن. میگن شیطان به صورت اون سراغت ابن مالک رهبر قبیله بنی کنانه بود و خونی از اینا طلب داشت در آمد، گفت که من نه تنها به سود قبیلم علیه شما قیام نمی کنم، بلکه به شما پناهندگی هم میدم. این است گفتن شیطان به این صورت در آمد است. خب پس به از زین لهم و شیطان و اعمال هم یه مطلب، گرچه سیدن استاد رضوان الله علیه احتمال دادن که و قال لا قال و لکم الیوم بیان و تفسیر همون تزیین باشد، اما این احتمال دوم راجح به نظر می رسد و این است که مسئله تزیین غیر از مسئله تقلیب است. تقلیب کردن یعنی گفتن شما غالبی، این مربوط بخش عمل برمی گردد، اما تزیین به مرحله اصل تصمیم برمی گردد، اصل کار را برای اینها زیبانشون داد که کار کار خوبی است. گاهی ممکن است انسان از حسن فاعلی برخوردار باشد ولی قدرت اقدام نداشته باشد. شیطان در بخش حسن فاعلی تحسین کرده، گفت کار کار حسن است. در بخش اقدام هم گفت به اینکه دلیل ندارد که شما اقدام نکنید، باید کار کار خوبی است، خب شما اهل شکست هم که نیستید، بلکه از جهت نظامی پیروزی و بر فرض هم مشکلی داشته باشید، حل و مشکل به عهده منه و اینی جار لکم. خب با این تزیین و تقلیب و اجاره، یعنی با اون زیبا دادن اصل عمل، با تشییع بر غلبه، با اون پناهندگی، اینا وارد میدان شدن. وقتی در مساف با احتیار برخورد کردن، فلما تراعت الفعتان، در تلیعه امر مشرکین حراسی نداشتن، برای اینکه به یغلل کن فی اعینهم بود. اما در اثناء هماورد و رز که یرونهم مثلیهم رأی العین، هی پشت سر هم میبینن اسیر میدن و کشته میدن، در چنین فضایی شیطان فرار کرد. فلما تراعت الفعتان، یعنی این فعیه که تو قاتل و فی سبیل الله و اخرى کافره که در اوائل سوره بارکه آل عمران بحثش کرده، قد کان لکم آیتون فی فعتین التعطا فعتون تو قاتل و فی سبیل الله و اخرى کافرتون یرون مثلهم رأی العین. این فعتان وقتی در اثناء گرما گرم رز وقتی برخورد کردن، نکس علاقه بای، اینه گفت من به شما پناهندگی سیاسی میدم، اینه گفت که لا غالب الیکم الیوم، این دیدن که به عقب داره بر میگرده، نکوس همون رجوع قهقراست، به عقب داره بر میگرده. حرفش این است که اینی بری اون من کن، من از شما بیزارم، تبرئه میکنم خودم را از شما، اینی ارا مارا ترونه، من چیزهایی میبرم که شما نمیبینی و یقینا شما شکست میخورید. اینی اخاف الله، حالا والله شدید العقاب، تتمه کلام اوست که از بعضی از تاریخ ها و نقل ها برمی آید، یا نه اینی اخاف الله کلام اوست و تمام می شود، والله شدید العقاب سخن خداست. به هر تقدیر اگر کلام او باشد، مشابهش در قرآن کریم در جای دیگر است و اینجا هم که خدا کلام او رو نقل کرده بدون رد ذکر کرده، پس برمشه ممزاست، چون اگر سخنی را قرآن کریم نقل بکند و رد نکند، معلوم بشه مورد قبول خداست. قرآن که مجمع اقوال این و اون نیست که یه قول نقل بکند بدون ابطال بگذرد، که هیچ مکتبی در عالم نیست مگر اینکه اگر قرآن کریم او را نقل کرده به صحت و صغم او هم فتوا داده، و اگر سخن او نباشد کلام خدا باشد که خوب حجت است، والله شدید العقاب. برخی ها احتمال دادن که تمام این کارها در اثر تصرف در مجاری ادراکی باشد، نه اینکه به صورت کسی در آمده باشد. این محتمل هست اما مطابق با ظاهر نیست. محتمل هست که در همون مجاری ادراکی، در حد وسوسه، در حد خاطرات، این سه چهار حرف رو زده باشد، برخی از کارها را کرده باشد که زجر لهم و شیطان و اعمال ها. گاهی انسان به جای میرسد که زشت زیبا میبینه، زیبا را زشت میبینه، بعد از اینکه زیبا را زشت دید، زشت و زیبا دید، اونگاه شروع به اقدام میکنه. این کار کار تصویر است. نفس مصوله در تلیعه امر کارش همینه. وقتی این کارا رو کرد، نوبت به نفس اماره میرسد. اول که نفس اماره کار نیست، این که فرمود ما ابرئ نفسی الا النفس الاماره بالسوء، اول که نفس اماره یا نیست یا اگر هست خزیده است و خمیده است، اول که پروانه به سو نمیدن. هیچ آدم عاقلی در تلیعه امر عالما آمدن خلاف نمی کند که این اماره مره برهره بعده. اول نفس مسوله است که سولت نفسی، نفس مسوله کارش هنر کاذب است. بیان و زالش این است که تسویل یعنی زیبانشون دادن، این هنر را این نفس در تلیعه امر دارد که پلیدترین کار را به صورت زیباترین عمل در بیاره. شما دیدید یه تابلو ساز ماهر اگر یه آدم معتقد معتدلی باشه، درون و بیرون تابلو پشت روش یه مصالح خوب و شفافی درست بکند که سالها این تابلو میمونه. اما اگر یک انسان فریبکار و دغل بازی باشد، تمام این خاکرها و آشغالا و اینا را پشت تابلو میذاره، یه قشر شفاف روش میکشه که بعد از یه 3-4 ماه شما بینید این تابلو فاسد شده از پدران. نفس مسوله هنر تابلو سازی داره، این تمام اون مفاسد و قبایح رو که زباله است در درون این تابلو جاسازی میکنه، یه قشر زیبا و شفافی رو روی این زباله ها میکشه و این کار را به عنوان یک تابلوی زیبا در برابر چشم آدم جلوه میده و انسان میفروشه. تسویل یعنی قبیح را حسن نشون دادن، یه تدلیسی است، یه مشاطگری ماهران است. گاهی میشه برادر کشی را که جزء قبیح‌ترین کارهای خانوادگی، این را به صورت زیبا نشون میده. برادران یوسف هم همین حرف زده، وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه هم همین حرف زده، همونا گفتن و هم وجود مبارک یعقوب گفت سولت لکم انفسکم، اونم قبول کردن سولت. شیطان تسویل کرد این نفس برای ما یوسف را به چاه انداختن به عنوان زیبا به شما نشون داد. ما تصمیم گرفتیم چه کنیم؟ بهترین کاری که روش توافق کردیم همین بود. خب یک انسان پاک و معصومی مثل یوسف سلام الله علیه را اونم برادران او با دست خودشون در بیابانی که کسی نیست به چاه بیاندازن، این رو زیبا دیدن. چین که سامری پلید، سامری هم یه آدم کشی که نبود، سالهای مسائل رو گذرونده، یه آدم ملای درس خونده با کرامتی هم بود. این که گفت قبض تو قبضتن من اثر رسول، مگر هر کسی اثر فرشته رو میبینه، یه آدم معمول نبود. پس معلوم میشه که اینکه در بحثات دیروز اشاره شد که انسان تا نفس میکشد در معرض خطر همینه، بین خوب و رجا هم باید باشه. اون که میگوید فقبض تو قبضتن من اثر رسول که آدم معمولی نبود. این شرک و بت‌پرستی را در برابر توحید و خداپرستی زیبا میبینه. برای اینکه عده چند نفری به دنبال او راه بیفتن چند روزی، این اخرج لهم اجلا جسدا له خوار، بعدم وقتی که به اون روز سیاه نشست در برابر موسی کریم سلام الله علیه اعتراف کرد، گفت سولت لی نفسی، بله نفس مسوله من این کار را زیبا نشون داد، منم دست زدم به ترویج گوساله پرستی. خب در برابر پیغمبر زمان و امام زمان خود یعنی موسی کریم سلام الله علیه، در برابر توحید یعنی بت پرستی اینو قبول کرده. این تمام این زباله ها را پشت صحنه پنهان میکنه، یه قشر زیبای جاه طلبی و دنیا خواهی روش میکشد به عنوان تابلوی زرین با آدم نشون بده. الان باور کن تزیین این است که این کار را بدون پرده این کار را انجام میدهد، گاهی هم پشت پرده انجام میدهد، ظاهر زیبا باطن قوی را اصلا مطرح نمی کند، گاهی هم نه، همه این باطن را میگه شما نمیبینی این چیز خوبی است، شما نابینایی. خب پس تسویل کارش همین است که زشت را زیبا نشون میدهد. در این گونه از موارد وقتی زشت را زیبا نشون داد، اینا اقدام میکنن، میخوان اقدام بکنن، مشکلات عملی دارن، مشکلات عملیشون با همین راه حل میشه. اون بخشی که فرمود و زجر لهم و شیطان و اعمالهم، اون قابل هست که بر تصرف در مجاری ادراکی هم بشود، یعنی از راه وسوسه و یوسوسو فی صدور الناس من الجنه و الناس بر هم بشود. اما این 3-4 کار به تعبیر رسیدن استاد مرحوم علامه رضوان داده، اینها با وجه دوم هماهنگتر است، یعنی با اون تمثل هماهنگتر است. این که میگد لا غالب لکم الیوم من الناس، این البته باز ممکن است که در همون با وسوسه باشد، اما این که میگد و اینی جار لکم، من به شما پناهندگی میدم، پناهندگی سیاسی یا اجتماعی میدم، بالاخره کسی رو باید دیده باشم به مشکین بگوید من شما رو پناه میدم. فلما تراءت الفئتان نکس علی عقبه، یک کسی باید دیده باشن که داره به قهقرا پشت بر میگرده و باید کسی را دیده باشن که بگوید اینی بری ام منکم اینی ارا بالا ترونه اینی اخاف الله. همه این حرفا نشون میداد که شیطان بر اینا بسیار متمثل شد. خب ظاهر قرآن این رو تقویت میکنه، به صورت انسان در آمده است. گاهی هم شیاطین انس داریم، شیاطین جن هم داریم. اون ابلیس گاهی به صورت شیطان انسی در میاد، گاهی به صورت شیطان، گاهی هم به صورت خب واقع خودشه. این شیاطین الانس و الجن در قرآن مطرح شده است. برخی ها شیطان هن، شیطان انسی هن، برخی ها شیطان جنی هن و برخی نه، خود همون شیطان جنی همون من جن هستن، بعضی هم خود ابلیس هن. حالا در این گونه موارد سخن از ابلیس نیست، ممکن است بعضی از زیر مجموعه های او باشند که گفت انهم یراکم و قبیل و من حیث را ترانه هم. در بعضی از موارد هم خود این شیطان مسلمون ها را مرعوب میکرد، منتها مسلمین گوش به حرف شیطان نمیدادند. در آیه 173 سوره مبارکه آل عمران که قبلا بحثش گذشت این بود، درباره مجاهدان رسول فرمود الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما اصابهم القهر للذين احسنوا منهم واتقوا اجر عظيم الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. در صحنه نبرد بعضی ها که میگن شیطان به صورت همون منافق در آمده است، به این مجاهدان نستو گفتن که مشرکین ائتلاف کردن علیه شما، بپرهیزی، قد جمع اولکم فخشوهم، بترسی، فزادهم ایمانا، هیچ حراسی نداشتن و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل. در سوره مبارکه 8 از بخش دیگری سخن به بیان آمده، زیر آیه 16 سوره 8 همود که مثل شیطان از قال للانسان کفر فلما کفر قال اینی بری اومن که اینی اخاف الله رب العالمین. گاهی شیطان حالا یا با تمثل است یا با همون وسوسه درونی کسی را وادار به کفر میکنه. وقتی این شخص کافر شد، خود شیطان از او منزجر میشود و میگوید اینی اخاف الله رب العالمین. هر دو راه ممکن است، لیکن ظاهر بعضی از این تعبیرات با تمثل سازگارتر است. تمثل هم هیچ دلیل عقلی بر خلافش نیست. این که انسان میبیند و دیگری نبیند برای او متمثل بشود، این رواست. بنابراین هر دو قسمش ممکن است و ظاهر برخی از نقل هم تمثل را تقویت میکند. نه، اینا را آورده وسط، اینا را به دام انداخت داره فرار میکنه که اینا بترسن از این بعد. اگر مشرکین در اثنای هماورد بدر اون قدرت اولی را اعمال میکردن که فرار نمیکردن. اگر میدونستن که مسلمان ها همه این 300 انده نفرن و جنگشون هم جنگ انتفاضه است در حقیقت، فرار نمیکردن. اما وقتی که یه ده فرشته ها را مثلا دیدن، یا او گفت من فرشته ها را میبینم، نگفت فرشته هم کسانی هستن که من میبینم شما نمیبینید، این باعث مرعوب شدن او بود. همین سئل غیفی قلوب الذین کفر و رب همین است، اینا مجروح شدن به فرار کردن. بله، اما در موارد دیگری هم دارد که ما فرشتگان را آوردیم و متمثل کردیم، نظیر همون اوائل هم سوره بود که انی ممدکم به الف من الملائکه مردفین. به ملائکه هم گفتیم که آیه 12 سوره انفال از یوهی ربک الملائکه انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم کل بنان، که محتمل بود خود فرشتگان دست به شمشیر بکنن، نه تنها فرشتگان در مجاری ادراکی مجاهدین تصرف کنن. پس تمثل امکان دارد. خب چون این چنین است، در اون حال شیطان فرار کرد و اینها هم مرعوب شدند. والله شدید العقاب. آیه 49 دیگه بدون واو است. نصیحت رو که باید به جا بکند که تعجب میکنید، وقتی که آورد به دام انداخت دیگه فرار میکند. اگر بگن چرا فرار میکنید، گفت اینی ارا مالا ترون. این اینی ارا مالا ترون رو که برای نصیحت نمیگوید، که برای ایجاد رعب میگوید. وگرنه اونها در همون حال هم اگر چونچه تسلیم میشدند و ایمان میآوردند، اهل بهشت بودند. در همون حال اگر قبول میکردن اسلام را و توبه میکردن، اهل بهشت بودند. اینی ارا مالا ترون اینی اخاف الله والله شده. از یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض غر هؤلاء دینهم فمن يتوکل علی الله فإن الله عزیز و حکیم. سخن شیطان این بود. اما منافقون و کسانی که فی قلوبهم مرضونن، این الذین فی قلوبهم مرض هم شامل کافر می شود، هم شامل منافق، هم شامل فاسق. حالا یا از سنخ عطف آن برخاص است بر خلاف عطف خاص بر آن، یا چون تفصیل قاطع شرکت است منظور از الذین فی قلوبهم مرض غیر از منافقین هم. حرف منافقین و بیمار دلان این است که این مسلمان ها فریب خوردن، ساده لوحن، خودشون رو بکشتن میدن، برای اینکه اینا 300 و اندی هن در برابر 1000 نفر مسلح آمدن خودشون رو بکشتن میدن. برای چی آمدن اصلا؟ اینا فریب خوردن، ساده لوحن. تو همین دفاع مقدس هشتان هم بیدی همین حرف میزدن، گفتن اینا بسیجی هن، اینا ساده لوحن، خودشون رو فریب خوردن بکشتن میدن، به بهانه بهشت فریب خوردن بکشتن میدن، در حالی که هیچ فاصله‌ای بین شهادت و بهشت نیست طبق بیان نورانی سید شهدا سلام الله علیه. فهمون صبرن برن کرام، فهمون شما فرزندان کرامتی، صبر کنید. مل موت الا قنطره، مرگ پلیست، مردن همان و بهشت همان، دیگه حال فشار جون دادن و امثال ذالک نیست، این دیگه روزت من ریاض الجنه. مل موت الا قنطره. و همه برکات به وسیله همین ایمان است. منتها اونها میگوین به این که قرها اولای دینها، ذات اقدس الا کاملا این سخن را ابطال کرده است. فهمون سخن از غرور نیست، سخن از توکل است. و من یتوکل علی الله فان الله عزیز حکیم. چی مغرور شده؟ دین حق است مما لا ریب فیه، و نیازی به مجاهد دارد، اینم که بیان رشد است. جهاد فی سبیل الله برای لتکون کلمة الله العلیا هم حق است لا ریب فیه. پس من یتوکل علی الله فان الله عزیز حکیم. این که فرمود من یتوکل الله یعنی توکل از فریب نیست، و ذات اقدس الله عزیز است و غالب است. و قبلا هم گذشت به این که غلبه معنای حقیقی عزت نیست، لازمه معناست، و چون حکیم است میداند برابر حکمت کار میکند که کی را پیروز کند. الحمدلله.